میدادن، ضرورت هم که اینترنت نبود یا این وسایل چاپ به صورتی که الان هست اصلا نبود. اگر که شخص یک کلمه اشتباه میکرد، الان یک کلمه تا که اشتباه میشه فورا تو اینترنت برمیگردیم، نیم دقیقه کار داره اون تحصیل میکنیم. ولی در گذشته چجوری شما حساب کنید تو این کتاب ها چطوری میشدی که غلط تحصیل کرد؟ اینو همه رو بچه ها انجام میدادند. خب در مقابل به جای اینکه درس خونده باشن و نمره بگیرن، از این کاراشون نمره میگرفتند. یعنی دانشجویانی که برای آقای بازرگان مطالب مربوط به سیر تحول قرآن فراهم میکردند و به جای علوم فنی سیر تحول قرآن اونا از نظر آقای بازرگان یاد میگرفتند، نمره به قول اون مشهور به اون عوامل اون ضرب المثل عامیانه میگن رو شاخش بود، میدونستن که یه نمره ای دارن. و من یقین دارم که این دوستان شنونده در هر کجا هستند هنوز هیچ کدوم از کتابهای این آقا رو نخوندن. ده ها کتاب در جهت دین شخص نوشته، در جهت طهارت نوشته، طرز استبرا و استنجار شهر داده. شما هیچ کدوم نخوندید. چرا نخوندید؟ برای خاطری که اینها حیف پولی که خرج اونها بشه. اینها اصلا ارزش خوندن نداشته، اینها فقط برای از بین بردن وقت دانشجویان دانشکده فنی بوده و برای که دانشجویان چیزی یاد نگیرن. حالا یک انتقام، یک ببخشید، یک افتخار خیانت آمیز دیگری که این بازرگان کرده. این شخص از لحظه‌ای که آمده تا لحظه‌ای که به درک واصل شده همش خیانت کرده، ولی این خیانت‌های خودش زیر عنوان خدمت بزرگ شهر داده. من مقدمتاً عرض کنم که یکی از مهمترین علل عقب ماندگی فنی و صنعتی در کشورهای جهان سوم، از جمله و مخصوصاً و به ویژه در ایران، این امر هست که مهندسان و متخصصان فنی و دانشگاه دیده را به جای این که به کارخانه ها و کارگاه های مخصوص روانه کنند و عملا از اون شخص فنی، از اون مهندس و از معلومات او استفاده کنند، اونا را در ادارات به عنوان رئیس و مدیر کل و از این قبیل به پشت میز نشینی و پرداخت به کارهای اداری که انجامشان در صلاحیت و وظیفه تحصیل کرده های غیر فنی و متخصصان امور اداری می باشد به کار مشغول می کنند. یک سمیناری در زمان شاه، تا اونجای خاطرم هست یا همون سال 1357 یا 1356، در یکی از اون سالها در تخت جمشید فکر کنم درست شد، اسم این بود که سمینار تأمین نیروی انسانی متخصص. وظیفه این سمینار این بود که بررسی کنه کاملا که در سازمان ها و وزارتخانه های ایران ما از هر رشته از علوم فنی و علمی چند تا متخصص کم داریم. برای این که این موضوع روشن بشه، خب دو چیز لازم بود که ببینن وزارتخانه های های ایران چه رشته های احتیاج دارند و بعد ببینن تعدادی که الان هستن چند تا هستن، بقیه رو تامین کنن، راه های پیدا کنن برای تامین بقیه. اما وقتی که این سمینار تشکیل شد به یک نتیجه غیر قابل تصور رسیدند. به این نتیجه رسیدند که ما تورم نیروی انسانی داریم، نه کمبود نیروی انسانی. یعنی تعداد مهندسین در هر رشته در سازمان های دولتی ایران بیش از اندازه ایست که احتیاج دارند، ولی همه اونها، اغلب اونها در امور اداری، در سمت های ریاست، در کارهای غیر فنی به کار مشغول بودند که هنوزم هستند. حالا این کار کی انجام داده؟ این یکی از خیانت‌های آقای مهندس بازرگانه و از اون خیانت‌هایی است که خودش به اون افتخار میکنه و مردم هم فکر میکنن این جزء کارهای مهم و عالی آقای بازرگان بوده، در حالی که این شخص مهندسین از کارخونه ها کشیده بیرون و اونها رو گذاشته امور اداری. آقای بازرگان در دادگاه نظامی، هنگامی که محاکمه می شده مطالبی بیان کرده که این کتاب چاپ شده به اسم کتاب مهندس مهدی بازرگان استاد و رئیس سابق دانشکده فنی، عضو هیئت مدیره موقت خلعیت. اسم کتاب هست مدافعات در دادگاه غیر ساله تجدید نظر نظامی بخش اول هست. این کتاب شما ببینید، این آقا رو بردن در دادگاه نظامی، اینقدر دادگاه نظامی آزاد بوده که به این شخص اجازه دادم که هر چه دل تنگش میخواسته علیه شاه، علیه رژیم، همه رو علنن گفته. بعدم این مدافعات چاپ کردن، کتاب کردن، بیرون دادن. میتونید این کتاب بخرید بخونید. حال کشوری که تا این حد آزاد بوده که یک متهم سیاسی هر چه دلش میخواسته علیه شاه و علیه رژیم صحبت کنه، ببینید چه کشوری بود. آیا اون کشور دیکتاتوری بوده؟ آقای بازرگان در قسمتی از مدافعات خودش اینطور گفته، من عیناً از اون کتاب میخونم. میگه کانون مهندسین ایران و اعتصاب مهندسین، یکی از آن جنب و جوش ها که فرصتی به این جانب برای عرضه ارمغان سفر فرنگ داد و به قدر کافی روی آن صحبت کرده ام، کانون اسلام و انجمن اسلامی دانشجویان بود. از خود این شخص میگه این ارمغان تحصیلاتش، ارمغان سفر فرنگ. اجتماع دیگری که بلافاصله بعد از آزادی شهریور 20 تشکیل شد و بنده نیز در آن وارد شدم، کانون مهندسین ایران بود. ببینید دوستان، از ته دل باید به اون آزادی که بعد از 1320 به وجود آمد و تمام حشرات موذی از زندانها بیرون آمدند و راه برای خیانتکارانی امثال این بازرگان باز شد که هر غلطی که میخواست میتونست بکنه، این آزادی نبود، این بدبختی بود که بعد از شهریور شوم 1320 برای ما پیش اومد. این میگه اجتماع دیگری که بلا فاصله بعد از آزادی شهریور 20 تشکیل شد و بنده نیز در آن وارد شدم، کانون مهندسین ایران بود. سال 1321 با تأسیس کانون مهندسین یکی از آرزوها و مواد برنامه ارمغان اروپا که در مغز بسیاری از همدوره‌های ما وجود داشت جامعه عمل پوشید. کانون مهندسین در دومین سال تأسیس گاهواره‌ای برای یک قیام مهم و تکانی در ارکان مملکت گردید که چون جنبه سیاسی و آلودگی به اغراض و جنجال را نداشت مجهول مانده است. اعتصاب مهندسین. این اعتصاب از مهندسین اداره صنایع و معادن شروع گردید و به زودی به کلیه مهندسین کارمند دولت و بسیاری ادارات و طبقات دکتر و لیسانسیه مخصوصا اروپا برگشته ها به عهده یک نفر واگذار کرد. هدف اصلی با شعار اعتصاب برای سپردن کار به دست کاردان. پس ببخشید شعار این اعتصاب بوده سپردن کار به دست کاردان و در حقیقت شکستن سدی بود که نسل قدیم و صاحب رتبه های اداری در برابر نسل جدید ایجاد کرده. مهندس ها و دکتر ها و لیسانسی ها را به هیچ یک از پست های ریاست و مسئولیت مشاغل فنی و علمی راه نمی دادند. اعتصاب 2 هفته طول کشید و قرین موفقیت کامل گردید. تحول عمیقی در ادارات ما پیدا شد. مدیر کل معادن و مدیر ساختمان راه آهن و رؤسای نواحی وزارت راه و همچنین چندین رئیس کارخانه و رئیس یکی 2 دانشکده که قبلا از اداری ها بودند به جایشان مهندسین و متخصصین گماشته شدند. در هر حال برای ارجاع مسئولیت و ریاست میدان فعالیت به نسل تخصص یافته باز شد. صفحه 104 اون مدافعات بازرگان. ببینید تا اون وقت با اون روشی که رضا شاه بزرگ ترتیب داده بوده هر متخصص در هر رشته تخصص داشته باید عملا میرفته با اونجا با کار میکرده در همون رشته تخصص خودش. ولی خب میگیم به دکتر ریاست نمیدادن، رفته دکتر شدی که بیمار معالجه کنه، پس باید در جایی باشی که بیمار ببینه. نه، باید باشه رئیس بیمارستان. رئیس بیمارستان باید دکتر باشه، رئیس کارگزینیش دکتر باشه. خب باید دکترها چه کار بکنن؟ کیا برن بیمار ببینن؟ در نتیجه بیمارستان میشد جزو اداراتی که نقص کارمند داشت، دکتر نداشت. ادارات دیگه همینطور که عرض کردم سمینار تأمین نیروی انسانی متوجه میشی که اینها همه در کارهای غیر تخصصی خودشون کار میکنن. حالا آقای بازرگان نیا افتخار میکنه و طرفداران احمق او هم میان براش کف میزنن و همه جا الان میگن که آقا این که بازرگان بود که مهندسین از کارخانه ها آورد بیرون و گذاشت رئیس امور اداری. بله الان استعماری که الان وجود داره اون استعمار قبلی که ارتش بیارن و هندوستان تسخیر کنن نیست. این استعمار در حال حاضر برنامه های مورد نظر خودشه در کشورهای جهان سوم در پوشش های ظاهراً اصلاح طلبانه و مردم فریب می پوشانه و ایادی پست فطرت خودشه به صورت رهبران وجیه المله و ظاهر و صلاح خود. اون وقت مردم مخصوصا جوانان کشورهای جهان سوم به جوری فریب میده که همه در اجرای اون برنامه های خانمانسوزی که به ضرر خود مردم هست اونا به فعالیت میفتند. مسئله دردناک این است که این افراد با این جاسوس ها با این اقدامات خیانتکارانه و جنایت آمیز در ردیف قهرمانان ملی هم جای میگیرند و به شهرت و محبوبیت هم دست میابند. حالا اگر بعضی از اینها مثل آقای خمینی مدتی سر کار باشه، نه تنها محبوبیت از دست بده بلکه منفور هم بشه، به شرط که سر کار بیا. این آقای بازرگانی که قبل از اون که بیا سرکار تا همون یه مدت کوتاهی سرکار بود، دوتا با هم فرق دارن. اینی که سرکار هست ازش سوال میکنن، اون همه جنایت که انجام شد تو که عضو شورای نگهبان شورای انقلاب بودی، یا اون آقای صحابی هم که عضو شورای انقلاب بود، آقای یدالله صحابی، شما چرا جلوگیری نکردید؟ یه مقدار زیادی از این جنایت به عهده اونه، ولی تا وقتی که نیستن. شما ببینید وقتی میخوان کسی رو بزرگ کنن، اسمشو میگذارن زندانی سیاسی و 70 و چند روز هم میگن این اعتصاب قضا کرده. کسی هم نمیگه چطوری 70 و چند روز نمرده. بعدم میگن تو این زندان تک که پشه اجازه نداره وارد بشه، عکاس وارد میشه، انواع عکس های گریم شده میگیره، عکس نیم رخ، تمام رخ، تمام قد، روی تخت خواب، روی صندلی. آقای چجوری دستگاه ها رفتن با عکس هایی که همه معلوم گریم شده هستن و این شخص به عنوان یه 70 روز اعتصاب قضا بزرگش میکنن و میارن خارج و این دولت ها هم دولتی که آقای بازرگان و داردستش تقویت کرد، اینها رو تقویت میکنه، میاد سر کار. من چند بار عرض کردم خدمتتون، باز هم اگر تکرار میکنم میبخشید. کتابیست به اسم اسناد لانه جاسوسی شماره 10، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. شما دوستان میدونید که بعد از اون که سفارت آمریکا رو اشغال کردند، دانشجویان اسناد اونجا رو که تعدادی از اسنادم رشته رشته شده بود کنار هم چسبوندن، حالا چه کار کردن نمیدونم، ولی 50 و چند جلد کتاب منتشر کردند به اسم اسناد لانه جاسوسی. یکی از این کتاب، خیلی کتاب های جالب هست، یکی از اینها که خیلی جالب هست شماره 10 او هست. تا وقتی که من در ایران بودم، تا اونجا که به خاطر دارم، در خیابان تخت جمشید نفش روزولت و سراح یک کتابخونه درست کرده بودن همین دانشجویان خط امام. این کتاب ها رو می فروختند. چه خوب هست کسانی که کسی رو در ایران دارن دستور بدن جلد شماره 10 رو برای شما بخرن، براتون بفرستن. در ایران هم اگر هستید خودتون بخرید. در این کتاب اسناد خیانت‌های همین نهضت آزادی دقیقا شرح داده شده. حالا اگر همه اسناد هم نیست، یه قسمت مهمی از این اسناد هست. در این اسناد شرح داده شده که عباس امیر انتظام بود و شماره رمز داشت. شماره رمز آقای عباس امیر انتظام هم داشت. میگه آقای ابراهیم یزدی جاسوس CIA بود و رابط بود با آقای و در وقتی که آقای عباس امیر التزام سفیر شد و رفت خارج از ایران، کسی که رابطش بود این آقا بود. شرح میده که چطوری آقای مهندس بازرگان از با این جاسوس ها در تماس بود و با سفارت آمریکا تماس داشت و دیگران همینطور. شما باید این کتاب بخونید و ببینید که اینها آقای امیر انتظام، مثلا همه فکر میکنن که آقای امیر انتظام زندانه، در حالی که در همین اسناد هست که این شخص خونه براش اجاره کردن در تهران و او خانمش و بچه‌هاش که خارج از بچه‌های اصلی که نیومدن، این شخص ازدواج کرده در تهران و با زنی دیگه‌ای که بهش دادن داره زندگی میکنه و همه جا هم میگن قدیم ترین زندانی ایران. آخر این اسناد چی میگن؟ یا آقا ازدواج کرده آزاد داره زندگی میکنه. این شخص وقتی میخواستن این بای اسناد محکومش کنن، قرار بوده 9 بار محکوم به اعدام بشه، 9 دفعه، یعنی جنایاتی کرده، این جاسوسی های کرده، بعد برای خاطر خدماتی که برای انقلاب اسلامی کرده تصمیم گرفتن اعدامش نکنن، محکومش کنن به حبس ابد، ولی در مقابل اون خدمات همیشه آزاد باشه.
جناب آقای شمشی.
بله
بله، اگر موافق باشید بریم یه بریک کوچیکی بگیریم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، بعد ادامه میدیم به سخن.
در مورد این آقای عباس امیر انتظام، دست راست آقای بازرگان و عضو نهضت آزادی صحبت میکردم، عرض کردم که این شخص، دوستان اگر بخوان ببینن که این خیانتکاران یعنی نهضت آزادی چه خیانت های کردن و چطوری با آمریکا قرار رفتن و صحبت کردن و چطوری آمریکا را وادار کردن که جلوی ارتش ایران بگیره، اینا همه تو این هست. اینا را محمد رضا شاه پهلوی ننوشته، این اسناد قسمت هایی از اسناد سفارت آمریکاست که طرفداران خمینی منتشر کردن. خب حالا اگر اونها یه خورده با نهضت آزادی نظر خوبی نداشتند و اینها رو منتشر کردن، دلیل این که این اسناد دروغ هست نیست، اسناد واقعیه. دوستانی که میخوان این نهضت آزادی رو و این خیانت ها رو بهتر بشناسن، به این کتاب هم اگر دسترسی ندارند، به فارسی در گوگل بنویسن عباس امیر انتظام، آن وقت ببینن این شخص چه مطالبی راجع به اون میایه. که حتی این شخص قبل از اون که ازدواج ایرانیش انجام بده، در این کتاب اسناد لانه جاسوسی هست که یک زن قبلا در آمریکا داشته، بعدش اومده یه زن در ایران گرفته که از این بچه داره و بعد که حالا رفت زندان یه زن دیگه جمهوری اسلامی براش گرفته که داره در تهران با این زن زندگی میکنه، بعد هم براش تبلیغ میکنن که آقا قدیمی ترین زندانی سیاسی. من فکر کنم هفته گذشته بود در همین رادیو شما عرض کردم که در این کتاب جلد 10 شماره رمز CIA این آقای عباس امیر انتظام هم هست که میگه بوده SDPLOD-1، میگه ترجمهش کردیم سین ده آهست رو بس داشتی، این اسم رمز متعلق به عباس امیر انتظام هست. این دیگه صریح در صفحه 131 ذکر میکنه. حالا این جاسوس های خائن میآیند، میشن نمیدونم در خارج میآیند با چه وضعی، چون اینا سابقه دارن با آمریکا، جزء خیانتکاران قدیمی بودند، سابقه خیانت دارن، سابقه خدمت به آمریکا دارن، آمریکا هنوز اینها رو داره تقویت میکنه. اون آقای گنجی که بعدش که میخواست به اصطلاح آقای منتظری رو بیاره ولی فقیه بکنه که خامنه‌ای باید برود، منتها نامه نوشتور به آقای منتظری. خب از نظر او هنو اسلام باید ولی فقیه داشته باشه، ولی خب خامنه‌ای باید برود. اینها این افرادی که الان اومدن و میبینن از جاهای مختلف کمک بهشون میشه برای خاطر اون سوابقی که دارن در CIA. حالا من صحبت برمیگردونم به آقای بازرگان. آقای مهدی بازرگان، دوستان میدونن، ببخشید اگر بعضی مطالب باز اگر نگم بهتره، چون خیلی در مورد آقای بازرگان بعضی موارد بازد هنوز محرمانه بمونه. آقای مهدی بازرگان اولین نخست وزیر بوده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. این نخست وزیری یکی از ده ها یا صد ها موردی میشه ما به حساب بیاریم که انگلستان در قالب کردن یکی از ایادی خود به آمریکا توفیق پیدا کرد. این یکی از خصوصیات انگلستانه. همین که یک دولت در یک کشور میخواد کاری بکنه، یک سازمان جمعیت انگلیسی ها درست میکنن، ایادی خودشونو میگذارن تو او و به اون دولت غالب میکنن. اگر نمونه خواسته باشید، حزب توده. حزب توده که از روز اول طبق اون خاطرات ایرج اسکندری که عرض کردم، خوشبختانه دو تا کتاب خاطرات ایرج اسکندری ما داریم، یکی به کوشش علی دهباشی، یکی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، که در هر دو میتونید بخونید که حزب توده آقای مصطفی فاتح کارمند شرکت نفت درست کرد و کلیه مخارج اونم تقبل کرد. تنها چیزی که روس‌ها دادن کاغذ بود. و حتی در این کتاب آقای ایرج اسکندری میتونن دوستان ببینن که اون آقای قاسمی و اون آقای تبری توریسیان های حزب توده کارمندان میس لمپتون بودن، در سفارت انگلیس کار میکردن. اینا همه در این کتاب میتونن بدونن ببینن. اولین رئیس حزب توده سلیمان میرزا اسکندری بوده که از جاسوس های هزار چهره انگلستان هست. این اون هنرپیشه است که در تئاترها بازی میکنه و هر روز مسئول تئاتر یک لباس جدیدی بهش میپوشونه، میارتش تو تئاتر و در یک نقش دیگه. اولین روزنامه ارگان حزب توده روزنامه سیاست بوده که صاحب امتیازش عباس اسکندری بوده و عباس اسکندری که میدونید جاسوس دو جانبه بوده، در خاطرات آقا بگوف فاش شد و انگلیسی ها اینه نجات دادن، در حالی که دیگران صد و خورده ای کشته شدن، از بین رفتن در زمان رضا شاه. کتاب خاطرات آقا بگوف میخواهید، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، میتونید بخونید و ببینید که این روزنامه سیاست هم اولین روزنامه بوده. در حال این حزب توده تا روز آخر هم ایرج اسکندری بود. آقای کیانوری وقتی که پدرش پادوی سفارت انگلستان یعنی مهدی نوری کشته شد، کشتنش فراماسونری ایران قیم شد، قیم کیانوری. تو خاطرات خودش آقای کیانوری اعتراف کرده که قیم من فراماسونری بوده.